درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد به حضور خانم ها و آقایون، بحث امروز رو با غزلی از دیوان شمس آغاز میکنیم، بعد میریم سراغ مثنوی. نوبت قبل همین کاری کردیم، غزل شماره 157 رو از گزیده دکتر شفیع کدکنی میخونیم. ز باد حضرت قدسی بنفشه‌زار چه میشد، درخت های حقایق از آن بهار چه میشد. دل از دیار خلایق بشد به شهر حقایق، کاین دل در آن دیار چه میشد. دهای روی حریفان ز نای و نوش ظریفان، هوای نور صبوح و شراب نار چه می شد. هزار بلبل مست و هزار عاشق بیدل در آن مقام تحیر به روی یار چه می شد. چو عشق در بر سیمین کشید عاشق خود را، ز بوسه های چو شکر در آن کنار چه می شد. در آن طرف که ز مستی تو گل ز خار ندانی، عجب که گل چه چشید و عجب که خار چه می شد. غزل‌هایی که حال مولانا رو در داستان خودش با شمس و عشق و اینها توضیح می‌ده. اما برگردیم به مثنوی، یعنی بریم سراغ مثنوی و دنباله کار خود بگیریم. ما اون 18 بیت اول مثنوی رو خوندیم و توضیح دادیم. عرض می‌کنیم امروز که مولانا یک مطلعی و یک آغازه‌ای برای مثنوی طراحی کرده بوده که 18 بیت اولش رو آماده داشته و قبل از اینکه حسام الدین پیشنهاد بده این رو سروده بوده. و وقتی حسام الدین پیشنهاد میکنه که مولانا یک چنین کار رو شروع کنه، او میگه اتفاقا خودم هم به فکرم رسیده و یه چیزی هم گفتم. اینو از گوشه دستارش در میاره و این 18 بیت رو میخونه که همون بیت در نیابد حال پخته هیچ خام، این سخن کوتاه باید و سلام، پایان اون 18 بیته. این 18 بیت یه ابیات دیگه هم به دنبالش میاد که در همون حدوده و با این مجموعه مقدمه مثنوی تمام میشه و بعد طرح مولانا شروع میشه که همون شروع داستانگویی و اون بیان تمثیلی است که داستانهای موجود رو در ادبیات فارسی و اون چه میدانسته اینا رو همه رو استخدام میکنه برای بیان معانی عرفانی و حقایق معنوی. ما امروز قسمت دوم این در واقع آغاز مثنوی رو بحثش رو میکنیم که با این بیت شروع میشود که بند بکسر باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. ابیات بعدی هم تا اونجایی که به این بیت مربوطه میخونیم. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. این سه بیت مضمون واحدی داره. مولانا در شروع قسمت دوم مقدمه زبان خودش رو تغییر میده و زبان نصیحت باز میکنه و مخاطب خودش رو با لفظ ای پسر خطاب میکنه. این هم به ضرورت قافیه است که چند باشی بند سیم و بند زر، هم این که رسم بوده که بزرگترها کوچکترها رو فرزند خودشون خطاب میکردن، نشانه محبت بوده. در سنت های تصوف هم پیر و مراد صوفی مبتدی رو به فرزندی میپذیرفته، یک چنین رابطه اطاعت و تمکینی بین مرید و مراد بوده که مرید نسبت به مراد حالت فرزندی داشته. همه اینها جمع در این معانی که حالا اینجا مخاطب مولانا در این بیت حسام الدین نیست، بلکه در واقع کسانی هستند که احتیاج به تربیت دارند، که مولانا زبان تربیت باز میکنه و نصیحت میکنه که خودتو آزاد کن، تا کی بنده سیم و بنده زر میخوای باشی. همون گرفتاری همه دیگه، گرفتاری همه که حالا دنبال پولن. اون روز به پول سیم و زر میگفتن، امروز اسکناسه. حقیقت مطلب یکیه، حالا سکه است در بعضی مواقع، ولی این مطلب یکیه که خلاصه همه اسیرن. مولانا میگه این بند اسارت رو بکسل و آزاد شو. بند بکسل باش آزادی پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. در این بیت مولانا میخواد بگه که هر کوزه ای و هر ظرفی یه ظرفیتی داره و به اندازه ظرفیتش جا میگیره. وقتی به اندازه ظرفیتش توش یه چیزی بریزی دیگه پر میشه، الا یه چیز، و اون کوزه چشم حریصان. حالا دو تا بیتو با هم که بخونید ربط بیت اول و دوم پیدا میکنید و معنی مجموعه رو راحت تر میشه فهمید. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. اما کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. اینجا همطور که عرض کردم میگه که هر کوزه ای یه حدی داره و پر میشه، اما چشم حریص پر نمیشه، هر چی بدن باز کمه. و اون کوزه ای که دریارم توش بریزی باز پر نمیشه، برخلاف کوزه معمولی که دریارم اگه بریزی به اندازه یه روز آب بیشتر در خودش جا نمیده و پر میشه، اون کوزه ای که اگه دریارم توش بریزی پر نمیشه، کوزه چشم حریصانه. در حالی که اگر بخواد پر بشه باید قانع باشه، تا قانع نباشه پر نمیشه و تو مشتش چیزی که به درد بخوره قرار نمیگیره. نمونش چیه؟ صدف. صدف قانع. صدف طبق عقاید قدما به یه قطره باران نیسان قناعت میکنه. معروف بوده دیگه که ما گفتن این مروارید در دل صدف، یا به قول مولانا در، که حالا اینجا مرادش از دور همون مرواریده. این از اینجا پیدا میشه که باران نیسان که 70 روز بعد از عید میباره، این قطره باران نیسان این میره در دل صدف جا میگیره و صدف اون رو به مرواری تبدیل میکنه. این یه افسانه بود در طبیعیات قدیم. ظاهراً ابوریحان بیرونی هم این رو رد کرده. این ابوریحان خیلی فکر انتقادی داشته. این عقاید مشهور بین علمای زمان خودش میرفته آزمایش میکرده. مثلا در قدیم معروف بوده که افعی از زمرد میترسه و اگر زمرد رو جلوی افعی بگیرن افعی فرار میکنه. بعد شاعران این قول رو شنیده بودن، اینم در اشعار خودشون به کار میبردن طرق مختلف. ابوریحان میگه که من رفتم یه افعی گرفتم، زمرد هم گرفتم جلوز، دیدم که هیچ اکثر عملی نشون نمیده و این حرف باطله. همین قصه صدف و اینا رو هم ابوریحان گفته که این حرف اعتباری نداره، ولی عقیده داشتن به این معنا. مولانا همین مطلب رو میگه که صدف قانع، یعنی چیز زیادی نمیخواد دیگه، از قطره باران که چیزی عادی تر نیست. صدف میاد این سینه‌اش رو باز میکنه به روی قطره باران، اما همین قناعت باعث میشه که اون صاحب مروارید میشه و پردر میشه وجودش. در این دو سه بیت نکته ای که هست در واقع مذمت حرصه که مولانا این رو مطرح میکنه. این یه نکته خیلی مهمیه، حرص، و از بلاهای بسیار بزرگه. خب ما مالا میشنویم حرص بده، اما بیشتر از این دیگه راجع بهش فکر نمیکنیم و ممکنه فکر نکنیم که خود ما هم با اینکه این رو بد میدونیم به درجه بهش مبتلا باشیم. من گاهی فکر میکردم در این غزل حافظ که با این بیت شروع میشه، میگوید که سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. این رو فکر بکنیم ببینیم که چی میخواد بگه. خیلی مهمه این بیت، چون حافظ اصلاً انسان کامل در نظرش رنده. این رند در دیوان حافظ یک استعاره است از انسان کامل. و حافظ میگه من سالها ریاضت کشیدم، پیروی مذهب رندان کردم، اوج دستاورد من، نهایت اون چیزی که به دستم اومده اینه که به فتوای خرد حرص رو مهار کردم. یعنی از من بپرسی که چی گیرت اومده و چه نتیجه‌ای گرفتی از سالها ریاضت و خودسازی و معنویت و اینها، همه اون اوصاف رندی که حافظ توی دیوان خودش میگه که داستانها داره، همش این میشه که حرص رو به زندان کرده و حرص رو مهار کرده. و ببینید این چه مقامیه. و مولانا هم اینجا همون مطلب رو میگه که همه گرفتاری ها از حرصه، از زیاد طلبیه. حالا این زیاد طلبی یه وقت تو مقامه که هر چی اضافه میشه این تشنگی بیشتر میشه، مثل آب شور. آدمی که آب شور میخوره اگر به استسقا هم مبتلا شده باشه دیگه بدتر، هی آب شور مجدد میخوره برای اینکه تشنگیش برطرف بشه، اما این تشنگی بدترش، این آب شور بدترش میکنه. گفت من مستسقیم، مولانا میگه گفت من مستسقیم، آبم کشد، گرچه میدانم که خود آبم کشد. این همینه، به میخوره به میره بالاخر به هوای این که آرامش پیدا بکنه بدتر میشه، باز قطعش و اشتهاش بیشتر میشه. یکی حرص مال داره، هی زیاد میکنه به هوای این که بهتر بشه بدتر میشه. همه ماها اول ازدواجمون به یه دونه اتاق با نمیدیم، اینقدر هم با ذوق و شوق تو اون اتاق به اصطلاح اسباب میچیدیم و نمیدونم دلمون خوش بود دیگه، از خدا هیچی نمیخواستیم قبل از این که اون یه دونه اتاق به امون بده. اما همین که اون اتاق حاصل شد گفتیم که یه آپارتمانی اگر باشه دیگه تمام کار. آپارتمان مثلا دو خوابه شد و دو مرتبه داستان تکرار شد. بعد حالا نمیدونم صاحب 10 تا خونه و نمیدونم آپارتمان و چی و فلان و بهمان و اینا، ولی باز دو روز که میگذره عادی میشه و حرص بی انصاف باز به جان ما میفته، یعنی خود بی انصاف ما به جان خودمون میفتیم، همینطور دنبال بقیه هست. یعنی این واقعا حرص یه آتشیه از درون که آدمو میخوره و خوشا به حال کسی که این معنا رو بفهمه و اینو مهار بکنه، به قول حافظ حرص رو به زندان بکنه و این نصیحت مولانا رو گوش بکنه که این در واقع ظرفیت محدوده و بفهمه این مطلب رو و بفهمه که خوشدلی در خواستن دائمی نیست، خوشدلی در قناعت خرسندیه. باز حافظ در اون غزل معروف که سحر بابا می گفتم حدیث آرزومندی، ندا آمد که واثق شو به الطاف خداوندی، قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، برای حد تقریر است شرح آرزومندی. بعد میگوید که در این دنیا اگر سودی است با درویش خرسند است. خرسند یعنی قانع. ما امروز خرسند رو معنی خوشحال به کار میبریم، ولی معنی اصلی خرسند یعنی قانع. در این دنیا اگر سودی است با درویش خرسندم، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. خرسندی و قناعت درست نقطه مقابل حرصه که مولانا اینجا صدف رو نماد یا مثل قناعت میگیره که پردر مروارید آرامش و سعادت دست اونه و حریص پر نمیشه کوزه چشمش. سعدی هم میگه تو گلستان آن شنیدستی که در صحرای غور، بار سالاری بی افتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. یعنی چشم اون با خاک گور پر میشه. بعد از اینکه این نصیحت رو میکنه اون وقت گویی حالا میگه که علاج چیه؟ درمان چیه؟ چجوری میشه که از این حرص رها شد با عشق؟ داروی اصلاح و درمان این معایب عشقه. هر که را جامز عشقی چاک شد، قوز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. ببینید عشق رو تا کجا بالا میبره. در بیت اول میگوید که هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. این حرص و عیب همون حرصی است که الان اشاره میکرد، هم از حرص هم از بقیه معایب به کلی پاک میشه. میخوای پاک بشی برو عاشق بشو، برو سراغ عشق و در عشق یک گریبانی چاک کن. این گریبان چاک کردن یعنی تجربه کردن عشق، چون عاشقه که گریبان چاک میکنه دیگه از بیقراری. هر که را جامعه ز عشقی چاک شد، کسی که حالا میگن مثلا فلانی یه پیرن بیشتر پاره کرده تو این کار، یعنی تجربهش بیشتره، هم این معنا رو میشه از این فهمید، هم معنای بهتر این که هر کی از بیقرار و آشفته شد و یک گریبانی چاک کرد در عشق و عاشق شد، اون وقت میتونه از حرص و اینا راحت بشه. حالا این عشق خیلی حرف داره دیگه، هرچی گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. یک اشارهی که در این مقام مناسبه بشود اینه که فرق عاشق با عاقل چیه. حالا عاقل مراد ما همین عقل معمولی معاشندیشه، نه اون عقل قدسی که حافظ میگه تا به فتوای خرد. اون خرد غیر این عقلیه که ماها داریم و همیشه متکیه به اون هستیم. فرق این عقل و عشق چیه؟ فرقش اینه که عقل حسابگره، عقل همیشه فکر میکنه چی میده چی میگیره، یعنی عقل چرکه دستشه، همیشه چرکه میندازه، اینه دادم اینه گرفتم. یکی میاد یا شما حاضر این کارو بکنی، میشینه حساب میکنه اگه این کارو بکنن چی گیرم میاد چی گیرم نمیاد، اون یکی کارو بکنم بیشتر از این گیرم میاد یا نه، اینجوری عقل حسابگری میکنه. اما عشق حسابگر نیست، تاج باخته است. یعنی کسی که قدم در راه عشق میگذاره دیگه حساب اینو نمیکنه که چی گیرش میاد، اون همین عشق همین چیزیه که گیرش اومده، بیشتر از این دیگه چیزی نمیخواد، یعنی از عشق بهتر از عشق نمیخواد. خود عاشق بودن این براش منزلگاهه، هم راهه هم منزلگاهه. عشق ابزار نیست که حالا با عشق به یه چیز دیگه برسه، به عشق که رسیده دیگه به اصطلاح همونجا آرامش پیدا کرده. بنده خیلی تو این معنا از گذشته فکر کردم، یک عبارتی تو ذهنم نقش بسته، عرض میکنم خدمتون. من همیشه میگم دنیا رو عاشقا میسازن، عاقلا بهرش میبرن. واقعا هر کار مهم و ماندنی و سترگ و بزرگی که شما در دنیا ببینید، چون نیک بنگرید میبینید که یه عاشقی اینو شروع کرده، در اون بن و بنیادش یه عشقی بوده، بعد اون عشق کار خودشو کرده، بقیه اومدن و از اون عشق استفاده کردن. حالا مثال خیلی سادهش همین اختراعات معمولیه، وقتی یه چیزی اختراع میشه این کار آسونی که نیست که. شما اگه برید احوال این دانشمندان فیزیک و شیمی و اینایی که به یک کشف و اختراعی موفق شدن بخونی، میبینید جز عشق هیچ تفسیر دیگری نداره، یعنی اصلا تو محاسبات عقلانی نمی گنجه. حالا توی دانشمندای فرنگی مثلا احوال این مادام کوری رو شما بخونید که کاشف رادیوم او و شوهرش هانری بکره، اینا چه مصیبتی کشیدن، چه آزمایشگاه خراب نمیدونم قدیمی معیوبی بوده، و من احوالات رو میخوندم در اثر همین آزمایش هایی هم که میکرده سرطان گرفته و مرده، و این وضع مثلا این دانشمند اصلا هم بهره نبرده از این کشف رادیواکتیو، ولی دنیا رو عوض کرد با اون کشف، یعنی همه بعدیا عاقل بودن اومدن دیدن عجب چیزیه، عجب تجربه، عجب دستاوردیه، استفاده کردن. یا مثلا ادیسون فرض بفرمایید که این لامپ رو اختراع کرده، اینطور نبوده که مثلا این یک کار ساده باشه هر کسی بتونه این کار بکنه، خب اگر اینجوری بود همه این کارو میکردن. احوالات اینا رو برید بخونید ببینید که جز عشق هیچ چیز دیگه نه. مثال ساده ترش آدمایی که میرن درختکاری میکنن، درختکاری میکنن مثلا درخت گردو میکارن، کسی که درخت گردو میکاره که خودش به این زودی ها نتیجهش نمیبینه، گردو سالها طول میکشه تا به بار بنشینه، اما وقتی درخت میشه 200 سال 300 سال درخت گردو همینطور بار میده، وقف اولاد میکنن مثلا یا به ارث میرسه. الان شنیدی دیگه در روستاها درخت های گردوی هستش که مثلا 100 نفر 200 نفر طی چندین نسل الان گسترده شدن و همه سهم میبرن از این درخت گردو، از روستا براشون میفرستن که این سهم شما بوده. اما اون آدم که روز اول کاشته اینو شاید یه دونه گردوش هم نخورده باشه، اما حرف سعدی دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن، اینجوریه، یعنی عشقه. یکی از مظاهر کار عاشقانه کردن حفر قناته. ما به یه مناسبتی سال گذشته در باب قنات مطالعاتی داشتیم صحبتی هم کردیم در این باب. اونجا من بیشتر متوجه شدم که این قنات جز با عشق تفسیر نداره. این آدمایی که میرن سراغ حفر قنات و احداث قنات چه مصیبتی میکشن، اما 2000 سال بعد این پایدار میمونه. برگردیم به همون تک عبارت، دنیا رو عاشقا میسازن، عاقلا بهرش میبرن، بناهای بزرگ، مؤسسات عظیم، کارهای خلاصه بدی، اینا همه جوهرش عاشقی بوده. بعد اون سنگ بنا رو گذاشته، استوار کرده، یعنی یه نفر محاسبه معمولی نکرده که حالا تکلیف من چی میشه، سهم من چی میشه، نمیدونم، چرکه ننداخته. و اینجا هم که مولانا میگه هر کرا جامز عشقی چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد، یعنی خلاصه راه حل نیستش که هی بشینی و چرکه بندازی و زیاد خواهی بکنی و دنبال افزون طلبی باشی. باید بگذری از این خیالات. و ایوان حافظ پره از این معانی. حافظ رو با این دید بخونی متوجه میشی. مولانا همین میگه هر کرا جامز عشقی چاک شد، اوز حرص و عیب کلی یا کلی پاک شد. آقای دکتر ستوده که عمر خودشون رو تو مؤسسه لغتنامه ده خدا گذروندن، ده خدا رو مثال دادن. ده خدا 1,000,000 فیش به بیان خودش 60-70 سال پیش فراهم کرده با دست تنها از لغات فارسی. متون رو نگاه کرده، منابع رو نگاه کرده، کاغذ درست کرده، خونش رو فروخته و صرف این کار کرده. و اصلا اون که چاپ شده این لغتنامه رو به این صورت ندیده بوده، حالا شاید یه جزوه دو جزوه نمیدونم. اما وقتی احوالاتش رو میخونی میبینی که تک تنها با کار عاشقانه موفق شده این بزرگترین لغتنامه زبان فارسی رو ایجاد بکنه. الان ما اون کاری که به خدا تنهایی کرده وقتی بخوایم انجام بدیم یک اداره مفصلی لازم داریم با 10 کارمند و 100,000,000 تومان بودجه در سال تا مثلا اون کاری که اون زمان اون کرده ما بتونیم موافق و منطبق با مقتضیات روزگار خودمون لغتنامه جامعی پدید بیاریم. ولی قطع نظر از این که حالا ممکنه یه جایی هم اشتباه کرده باشه، یه جایی هم کارش مثلا اشکال داشته باشه، ولی عاشق بوده، عاشق بوده. اون موقع فکر نکرده اگه من وقتم رو به جای این کار صرف این بکنم که برم مثلا زمین بخرم، زمین بفروشم، ارز بخرم، ارز بفروشم، سکه بخرم، سکه بفروشم، این بعضم چقدر بهتر میشه. همه اون آدمایی که اونجوری فکر میکردن فراموش شدن، اون یکی که اینجوری فکر میکرده مونده. این عشق را به قول نظام وفا شاعر معاصر میگه تا ابد زنده بماند تو را نامه عشق، که به اقبال تو هر کار توان بردن پیش. این عشقه. صحبت عشق شد، موتورش روشن میشه به قول معروف. شاد باشه عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. این از فاخرترین ابیاتیه که در مثنوی درباره عشق هست. اولا اینو بدونید، اینجا عشق و معشوق یکیه، یعنی عشق که میگه از معشوق جدا نیست. دیدید این آدم های معمولی هم یکی رو که دوست دارم میگن عشق منه، یعنی معشوق منه. عشق و معشوق یکیه. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، عشق و مخاطب قرار میده. خوش سودا اینجا باید بفهمیم چیه. سودا خب اصلش همون یک خلطیست از اخلاط اربعه. این سودا یکی از اخلاط اربعه است، صفرا و سودا و فراز. و از اینجا رفته معانی متعدد پیدا کرده، به معنای خیال و مثلا همه شب در این سودا بودن، خیال و فکر و اندیشه و دغدغه و تجارت و اینها. به معنی انگیزم هست، سودا به معنی انگیزه. مثلا من به سودای تو فلان کار کردم، حافظ میگه که من این خانه به سودای تو ویران کردم، یعنی به انگیزه تو، به خاطر تو. عشق خوش سودا میتونیم بگیم که عشق خوش انگیزه. و سودا به معنای تجارت و بازرگانی و معامله هم هست. خوش سودا اینجا به اون معنا هم میتونه باشه، یعنی عشقی که سودای اون سوداوره و خوش سوداست، یا عشقی که فکرش و تصور خوبیه. یعنی سودا رو اگه معنای فکر بگیریم، خوش سودا یعنی عشقی که فکرش فکر خوبیه. وقتی آدم فکرش رو میکنه خیلی راضیه و تصویر زیبایی از اون در ذهن نقش میبنده. اینا رو همه رو میشه. ای طبیب جمله علتهای ما، علت معنای اصلیش یعنی بیماری، و از اونجا این کلمه اومده در فلسفه و معنای اصطلاحی علت رو پیدا کرده. اما اصلش به معنای بیماریه و از همین کلمه است که علیل ساختن و معلول ساختن از کلمه علت. و بعضی وقتا هم که گفته میشه مثلا مزید بر علت، این منفیه، یعنی مثلا دکتر دارو داده که رفع علت بکنه، علت رو کم بکنه، ولی از قضا سرکنگبین صفرا فزوده و مزید بر علت شده، یعنی علت زیادتر شده. اینو نباید در حالت مثبت به کار برد. مثلا بگن که امروز ما مثلا خیلی چیز بودیم و منتظر بودیم، جنابالی هم تشریف آوردید، مزید بر علت شد. آره، مزید بر علت اینجا جاش نیست بگن. و مولانا هم اینجا علت رو که میگه همینه. توی درس صرف و نحو هم که ما میخوندیم میگفتن حروف اله، و واب و الف و یه، میگفتن حرف اله سه بود، ای طلبه، واب و یا و الف منقلبه. اون وقت میگفتن که این وای که میگن این همون زبان حال مریضه. یادتون باشه، برای اینکه یادتون نره که حرف اله سه تا سو اینا، مریض چی میگه؟ میگه وای 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 وای، این سه تا حرف اله است. ای طبیب جمله علت های ما، اینا رو مولانا به عشق میگه. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. افلاطون و جالینوس حکمای یونان و اسکندریه و اون دورانن، و در عالم اسلام سقراط و نمیدونم ارسطو و خصوصا افلاطون و ارسطو مظهر دانایی و توانایی فکری و علمی همیشه محسوب می‌شدن، و خصوصا جالینوس در علم طب. مولانا خواسته بگه که دیگه از تو بالاتر کسی نیست، تو افلاطون ما هستی، تو جالینوس ما هستی، و دوای نخوت و ناموس ما هستی. حالا نخوت همون خودپرستیه و خودخواهی، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. این افلاطون عرض کردم اینجا مراد اون شخص مثلا حکیم شاگرد سقراط و استاد ارسطو نیست به ویژه. این یک نمادی است از طبیبی که در واقع همه کار است. میتونه این باشه چون جالینوس بیشتر به طب ابدان معروف، افلاطون به در واقع فلسفه و حکمت. ولی در ادبیات ما افلاطون به معنای کلی تری داره. همین وحدت کرمانشاهی که حدود 100 سال پیش زندگی میکرده میگه خدا را سر حکمت را مگویی مگر با تون فلاطون خم نشینی. یعنی این افلاطون دیگه نماد حکمت و دانایی بوده، افلاطون و جالینوس. بعد یعنی نماد حکمت، یعنی گره گشای مشکلات افلاطون. جالینوس هم یعنی طبیبی که در واقع درمان دردها رو میکنه. عشق اینه. وقت کلمه ناموس چیه اینجا؟ ناموس اصلش یونانیه، ظاهرا ناموس هست. افلاطون هم یه رساله‌ای داره به فارسی تحت عنوان نوامیس ترجمه شده. ناموس آمده در زبان فارسی و انواع و اقسام معناها به خودش گرفته. برای پیدا کردن این معانی میتونید به لغتنامه خدا مراجعه بکنید. اینجا یه معنایی از ناموس مراده که شبیه نخوت باشه و به معنای ادعا و کبر و غرور و اون چیزی که انسان برای خودش حیثیت تلقی میکنه هست، اونتا حیثیت کاذب که یک کسی در واقع برای خودش یک مقامی قائله و یه اعتباری قائله، پرستیجی برای خودش قائله و گرفتار این خیالاته. یعنی یه چیزی از جنس نخوت اینجا، چون ناموس معنی مثبت هم داره دیگه، که مثلا حافظ این ناموس هم به معنای مثبت زیاد به کار برده. اینجا از همون معنای مثبت معنای منفیش رو گرفته، یعنی یه کسی که چیز بیخودی رو خوب میدونه و مثلا از خودش هنجارها و اعتبارهای قائله، گرفتار اینجور چیزا هست که براش نخوت آورده. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. بعد میگوید که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. حالا این عشق چیکار میکنه؟ خاک رو به افلاک میرسونه، یعنی آدم در واقع مادی طبیعی رو الهی میکنه، فرشته صفت میکنه، ملکوتی میکنه، جسم خاک رو به افلاک میرسونه، کوه رو در رقص میاره و چالاک. که اشاره به آیه 143 سوره اعراف که ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الالجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. که حالا این بیشتر به بیت بعدی مربوطه که میگوید عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صعقا. اما اینکه کوه در رقص آمد و چالاک شد در واقع همون شبیه معنای مصرع اول داره که جسم خاک از عشق بر افلاک شد و کوه هم با عشق دیگه روی پای خودش بند نیست و چالاک میشه. عشق یه همچین کیمیاییه. عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صعقا. میگه در طور که اون تجربه معنوی برای موسی اتفاق افتاد، روح اون واقعه عشق بود، جان طور بود. یعنی اصل قضیه در اونجا عشق بود که موسی به خدا گفت. همین حالا ترجمه آقای فروزانفر رو، مرحوم فروزانفر رو میخونیم، و چون موسی به بعدگاه آمد و پروردگار با وی سخن گفت، موسی گفت خیش را به من نمای تا در تو می نگرم. پروردگار گفت هرگز مرا نتوانیدی، لیکن بدین کوه نگر، پس اگر آن بر جای خود بمان، آنگاه باشد که مرا ببینی. و چون پروردگار جلوه بر کوه گماشت، آن را از هم فرو ریخت و موسی از هیبت آن حالت بیهوش در افتاد و خر موسی صعقا. عین این رو مولانا میگه، عشق جان طور آمد عاشقا طور مست و خر موسی صعقا. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. این عشقی که خدا در خمیر مایه انسان عجین کرده باعث شده که او عوض بگیره از عالم خاکی بره بالا، و معراج پیامبر در واقع تجسم همین واقعیته که اون انقدر مقامش بالا بوده که قابلیت اون سفر معنوی رو پیدا کرده. یعنی تمثل عینیش در به اصطلاح کامل‌ترین حالت همون معراج پیغمبر که تا به مقام قاب قوسین و دنا فتد الله و اینا رسیده. بعد از اینکه این اشعار رو در وصف عشق میگه، بعد دو مرتبه احوال خودش رو بیان میکنه، میگه که من همدم پیدا نمیکنم و الا خیلی حرفا داشتم که بزنم، با لب دمساز خود گر جفتمی همچون نی من گفتنی ها گفتمی. این یایی که آخر این جفتمی و گفتمی میاد، این یای تمناست، مثلا تردید تمناست، که یعنی اگر این طور بود، گرانها که میگفتمی کردمی، نکوسیرت و پارسا بودمی. این یایی که آخر این فعلا میاد این معناشه، یعنی اگر این طور میشد، ای کاش که طور می شد، با لب دمساز خود گر جفتمی، اگر من با اون کسی که با من دمسازه قرین می شدم، اونو پیدا می کردم، منم مثل نی خیلی حرف داشتم بزنم. خب نی تا به یک لبی نگذارن نی رو به حرف نمیاد دیگه. یعنی در واقع گویی نی اون انسانی که در نی می دمه و دمساز نی میشه، او در واقع نی رو به حرف در میاره. او یک دمی میدمد در نی و نی شروع میکنه اسرار خودش رو فاش کردن. مولانا در اون 18 بیت اول خیلی از راز نی و سر نی و اسرار خودش حرف میزد دیگه، منتها مثل نی که باید یه لب دمساز پیدا بشه، این نی تو اون لب قرار بگیره، دم او سبب بشه که این نی به زبون بیاد. با لب دمساز خود گر جفتمی همچون نی من گفتنی ها گفتمی. ولی خب نشده، همچه اتفاقی نیفتاده. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. ولی من بی زبانم، من نمیتونم اون چیزایی که در دلمه بگم. چرا؟ برای اینکه من از هم زبان خودم دور افتادم. من مثل اون نیم که اون لب دمساز من رو به لب نگرفته تا من گفتنی ها رو بگم. این قاعده کلیه، هر که او از هم زبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. اون وقت گویی باز یاد شمس میفته و یاد فراق میفته و اینجا حالی پیدا میکنه، حال بهتری پیدا میکنه، چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت. دیگه گل بود که دمساز بلبل بود. بلبل وقتی که گل کنارش نباشه داستان سرایی نمیکنه. این هزار دستان یا هزار داستان سرگذشت دیگه نمیگه. این نشنوی دیگر ز بلبل سرگذشت، نه اینکه کسی بهت نمیگه که چی به سر بلبل اومد، نه مقصود این نیست، یعنی بلبل دیگه سرگذشتی رو برای تعریف نمیکنه. نشنوی دیگر ز بلبل سرگذشت، یعنی اون سرگذشت هایی که بلبل میگفت مال وقتی بود که گل در کنارش بود، اما وقتی گل رفت و گلستان خراب شد و در واقع از بین رفت، دیگه بلبل هم خاموش میشه، سرگذشتی تعریف نمیکنه. چرا؟ برای اینکه جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. اینجا به جای عشق معشوق رو دوباره میگه، اصل عشق و معشوقه. عاشق چیه؟ عاشق صورت بر دیواره، نقش بر دیواره، پرده است، همون شمایله. در جای دیگه میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم به دم. شیری که روی پرچم عکسش میکشن، شیر روی علم، این که از خودش حرکت نمیکنه، که حرکتش از چیه؟ از باده. ما همه اگر انرژی داریم و حرکتی داریم از یه عامل دیگه ایه. از چی؟ از عشق. جمله معشوق است و عاشق چیه؟ عاشق فقط یه نقش پرده. حالا کسایی که شعرهای مفصل نوشتن هر احتمالی رو مطرح کردن، خودشونم میگن این احتمال ضعیفه، ولی داد سخن دادن به نظر من بی جهت. مثلا میگن پرده دو معنا داره، یکیشم معنای پرده در موسیقیه و اینجا و پرده موسیقی رو شعر میدن، بعد میگن مقصود البته اینجا اون نیست. خب یکی باید بگه خدا پدرتون رو بیاموزه، میگه شما مجبورید که چیزی رو که خودتونم قبول ندارید شرح و بحث بدین، بعدم بگید اون نیست، که کتابهای کلفت مفصل تهیه بکنید. وقتی آدم با زبون مولانا آشنا، جمله معشوق است و عاشق پرده روشنه، زنده معشوق است و عاشق مرده ای، اینا روشنه. چون نباشد عشق را پروای او، او چه مرغی ماند بی پر وای او. میگه وقتی که در واقع عاشق عشق نداشته باشه و عشق پروای معشوق را نداشته باشه، یعنی عشق حمایت نکنه از معشوق، عشق معشوق رو زیر بال و پر نگیره و توجه نکنه عشق به عاشق، چون نباشد عشق را پروای او، چه وضعی پیدا میکنه؟ او چون مرغی ماند بی پر وای او. اینجا بی پر مراد بی باله، دقت میکنی؟ یعنی مرغ بی بال. اینجا منظور این نیستش که پرشو کنده باشن، البته مرغ هم که پرشو بکنن نمیتونه بپره، ولی راحت تر اینه که نگیم مرغ پر کنده، مرغ بی بال، بی بال و پر، مقصود اینه، یعنی بال مرغ رو چیده باشن. وای به حال یه چنین مرغی، یعنی این دیگه نمیتونه پرواز بکنه، دیگه مرغ نیست. اون اصل به اصطلاح مقصود از خلقت اون که پرواز بوده دیگه ممکن نمیشه. عشق بال و پر آدمیه. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. چون نباشد عشق را پروای او، او چون مرغی ماند بی پروای او. در واقع خیلی روشنه که عاشق دیگه، به نزدیکترین مرجع اگه بخوایم برگردونیم ضمیر رو میشه همون عاشق، غیر از اینم معنا نمیده. بعد میگه من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. اینجا هوش یعنی آگاهی. من چگونه هوش دارم پیش و پس، یعنی من از دیروز و فردای خودم چجوری میتونم با خبر بشم، چه خردی برای من باقی مونده، چه آگاهی برای من باقی میمونه. اگه نور یارم پیش و پس منو روشن نکرده باشه، یعنی نور یار مثل یک چراغی هم فراراه منه هم پشت سر من رو روشن میکنه، یعنی من با نور یار در واقع زندگی میکنم، کسب آگاهی میکنم. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. عشق خواهد کین سخن بیرون بود. دو بیت مونده، این دو بیت رو هم عرض بکنیم. عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. غماز به معنای خبرچینه در اصل، یعنی کسی که خبر از یه جایی به جای دیگه میبره. حافظ میگه سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی، شکایت از که کنم خانگیست غمازم. برم به کی بگم؟ اونی که سر منو فاش کرد در درون خانه خودم بود، از خودم بود که در واقع راز منو فاش کرد. شکایت از که کنم خانگیست غمازم. اما مولانا اینجا غماز رو به معنای خونسا به کار بوده، نه به معنای منفی، یعنی همون خبرگزار و در واقع خبردهنده و به بیرون منتشر کننده. میگه عشق خواهد که این سخن بیرون بود، این که این حرف عالمگیر بشه، فاش بشه، منتشر بشه، این خواست عشقه. عشق طبیعتش اینه که محدود نمیمونه. عشق همیشه برون نگره، گسترنده و میخواد که بیرون سرایت بکنه. عشق مثل یک ظرفیه که در حال جوششه، این انقدر میجوشه تا سر بره. الملعان اوجب الفیضان، در اثر پوری لبریز میشه. این اصلا طبیعت عشقه. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. میشه یه آینه باشه که خبر به بیرون نده؟ اصلا آینه رو برای این درست میکنن که کسی که تو آینه نگاه میکنه میخواد آینه حرف بزنه باش، آینه انعکاس بده، آینه دنیا رو پر کنه از نور. آینه دانی چرا غماز نیست؟ میدونی حالا چرا اون آینه روح تو از این عشق دنیا رو پر نمی کنه و نور منتشر نمی کنه؟ زان که زنگار از روحش ممتاز نیست. برای اینکه این آینه روح تو زنگار گرفته. ممتاز اینجا به معنای جدا و زدوده است. چون زنگار از روحش نگرفتن، پاک نکردن زنگار رو از روی این آینه، این آینه دیگه نمیتونه اون در واقع غمازی بکنه و انتشار بده حقیقت و واقعیت عشق رو. اگر میخوای که این روح تو هم اون زیبایی رو منعکس بکنه، یه دستمال بردار این روی این آینه رو تمیز کن. که حالا مولانا در اون داستان رومیان و چینیان که بعدها میخونی، اونجا همین معنا رو میگه که آینه صیقلی همین کار رو میکنه. تفسیرش رو میذاریم اونجا. من فقط یک نکته عرض کنم راجع به این عشق خواهد که این سخن بیرون بود. اون اینه که اون چه از جنس شادی و هنر و وجود و خیر و این نوع اموره که جنبه مثبت داره، همیشه برونگراست، برون نگره و پنجره رو به بیرون داره. اون چه از جنس غم و اندوه و عدم و اینجور چیزاست، اون سر به تو داره. هر کی یک کار هنری میکنه دوست داره که این جلوه بکنه و به نمایش در بیاد. یعنی شما هنرمندی نمیشناسید که کار هنری بکنه ولی نخواد به کسی نشون بده. معمولا این استثناست. اگر یه کسی مثلا شعری بگه ولی نخواد بر کسی بخونه، مثلا تعجب آوره. اگر یه کسی یه شعر بگه ولی برای هیچ که نخونه، ازش میپرسن آقا جون پس تو شعر برای چی گفتی؟ یعنی این همیشه برای یه کسیه، برای دیگرانه. مثلا نقاشی یه نقاشی بکشه ولی روش رو یه پرده بکشه، تا ابد این رو به کسی نخواد نشون بده، بگه من این نقاشی کشیدم و به هیچ که نمیخوام نشون بدم. این اصلا متناقضه با ذات این کار. یعنی یه نوع تناقض درونیه که کسی یک کار بدیع هنری زیبایی خلق بکنه ولی نخواد این در واقع منتشر بشه، نخواد به قول مولانا چین سخن بیرون بود، نخواد که اینو بیرون بریزه و منتشر بکنه. این در ذات هر کار هنری بدیع، یعنی هر انشایی، انشاء به معنای ایجاد و توسعه در یک اصطلاح آفرینشی، اصلا آفریدن، این مستلزم نشون دادنه. کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف. این همونه. و من یه وقتی سوال میکردم که یعنی به ذهنم گذشته بود که خنده همیشه به بیش از یک نفر احتیاج داره. اگه ما یه آدم ببینیم که تنهایی داره میخنده، بگیم دیوونه است. دیوونه ها همینطوری تنهایی میخنده. البته این روزا نمیشه گفت دیوونه است، حتما داره با موبایل حرف میزنه، چون گاهی وقتا ببینیم یکی پشت فرمون نشسته، هیچکم تو ماشین نیست، همینطور داره قهقه میخنده. بعد دقت چه میکنی؟ ببینی که مثلا یه تلفن همراه تو ماشینشه و داره با یکی دیگه حرف میزن، یعنی با ایدر رو نرز نمی کنه این ظاهر. ولی واقعا آدم همیشه با یکی میخنده و کم اتفاق میفته، خیلی به ندرت اتفاق میفته که آدم تنها بخنده. حتی مثلا اگر یه جوکی هم براش گفته باشن، موقعی هم که اونو یادآوری میکنه و میخنده، یه لبخندی از اکثر ممکنه به لبش بیاد. مثلا که شما یه جوکی توی محفل شنیده باشید، همه با هم دیگه قهقهه میزنید، بعد شب که برید خونه تنها نشسته باشید، تو ذهنتون بگذره اون منظره خنده تو ذهنتون میاد، اما دیگه قهقهه نمیزنید تنها، حد اکثر یه لبخند میزنید. اینجوری. اما برعکس گریه، گریه تنهایی میخواد، یعنی گریه های تنهایی اصیل تره. یعنی آدمی که تنها گریه میکنه عاقل تره. یعنی اونایی که تنها گریه میکنن، اونا آدم های عمیق تری هن. اون گریه ها گریه های واقعی تره. خنده واقعی خنده رو به بیرونه، گریه واقعی گریه رو به توه. حالا خنده چیه؟ خنده یه نوع بست وجودیه، یک نوع انگار که کار هنری از جنس زیبایی و هنر و شادی و گسترشه. عشق هم همینطوره، این که در ازل عطب حسنت ز تجلی دم زد. ببینید این انفجار عاشقانه رو حافظ تو این غزل چجوری ترسیم میکنه. درست مثل همین انفجار مثلا کیهانی که میگن اول مهبانگ و اینا که نمیدونم عالم خلقتش با این شروع شده، حافظ در این عالم معنوی یه همچین منظره رو تصویر میکنه. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شده آتش به همه عالم زد. این همون بیرون نمایی و بیرون گرایی عشقه که میگم عشق همیشه پنجره رو به بیرون داره و آینه وجود انسان، اگر که زنگار از اون زدوده شده باشه، غمازه و بیان میکنه و در واقع منتها دنبال شرایط میگرده. مولانا دو تا تمثیل اینجا آورده، یکی بیان عاشقی آینه پاک، یکی هم نیی که از لب دمساز خودش جداست، که اون وقت اون بلبلی هم که از گل جدا مونده. همه اینا احوال خود مولاناست که در واقع از شمس جدا مونده، از عشق و از معشوق جدا مونده، گفت از اون سیل خروشان، حالا تبدیل به این رودخانه پهناور مثنوی شده.